أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بعيد ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قبل از بحث رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله آی سید عزالدین حسینی زنجانی رو به پیشگاه ولیعصر و مراجع و رهبر معظم انقلاب و حوزه ها تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای سبحان این عالم ربانی را با انبیا و اولیاء الهی محشور بفرماید. بیت مکرمش رو همچنان محفوظ به آزاده گرامیشون رو همچنان محترم نگه بداره. شاگردانی که از علومشون استفاده کردن به ایشون تسلیت عرض بکنیم. به حوزه های علمیه مخصوصا حوزه علمیه بزرگ رو با عظمت خراسان تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای سبحان همه علما را با اولیای الهی مشهور فرماید و علما و اساتید و فضلای زنده را هم مورد تأیید خودش قرار بدهد. چند نکته مربوط به آیات قبل اشاره بشه تا به بحث فعلی برسیم. در این سوره مبارکه احزاب احکام مشترکی بین پیغمبر و مؤمنین هست و احکام خاصی. اون احکام مشترک مربوط به مسائل خانوادگی و حلیت و حرمت همسران متعدد یا غیر متعدد هست بیان فرمود. اون فضائل مشترکی هم که بین مؤمنین و پیغمبر هست اون هم ذکر فرمود. اون احکام فقهی که قسمت مهمش گذشت مربوط به حلیت و حرمت همسرهای مشخص بود. اون تکریم و اجلال مشترکی که بین پیغمبر و مؤمنین هست هم مسئله صلوات است. در مسئله صلوات در آیه 43 ملاحظه فرمودید که فرمود هو الذی یصلی علیکم بملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداوند بر شما و ملائکه خدا هم بر شما صلوات می‌فرستند. خب یک مؤمن می تواند به جایی برسد که خدا بر او صلوات بفرستد و ملائکه خدا هم بر او صلوات بفرستد. همین معنای مشترک را در آیه 56 فرمود ان الله و ملائکته یصلون. منتها نحوه تعبیر فرق میکند که یه مقدار اشاره شد، یه مقداری هم در شرح کوتاه آیه 56 خواهیم گفت. مسئله آیه 52 که فرمود لا یحل لک النساء من بعد، گرچه کلمه بعد ظرف است و مفهوم نداره ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی از این به بعد زنها بر شما حلال نیست. النساء مطلق است، نمی شود گفت منظور از این النساء همون حرمت علیکم امهاتکم و مانند آن است، چون اونها مطلقا حرامند، چه بر پیغمبر چه بر غیر پیغمبر، چه قبل از این حکم و چه بعد از این حکم. یعنی بعد از این که در آیه 50 فرمود یا ایها النبی انا احللنا لک، بعد از اون احللنا لک فرمود لا یحل لک النساء من بعد، از این بعد هیچ زنی بر شما حلال نیست. چون این بعد در مقام تهدید است مفهوم دارد یک، و نمی شود گفت منظور از این النساء الافلام الافلام عهد است به اون نسای معهود است، زیرا اون نسا یعنی امهات و اخوات و امثال ذلک حرامند، چه بر پیغمبر چه بر غیر پیغمبر، چه قبل از این اهل الله چه بعد از این اهل الله. نمی شود گفت که از این بعد اون زنها بر شما حلال نیستند، اون زنها که محارمن مطلقا حرامند، چه قبل از اهل الله چه بعد از اهل الله. مطلب دیگر بلا ان تبدل بهن من ازواجن، این یا کار جاهلیت است که زنی رو با زن دیگر مبادله میکردن با حفظ زوجیه، که خب کار جاهلی بود، همیشه حرام بود، هم بر پیامبر هم غیر پیامبر، این رو میشه گفت. اما تبدیل یعنی تبدیل بکنی این زنها رو تبدیل بکنی به یک زنی که جز محارم توست که حرمت ذاتی دارد، این هم تکرار اون توهم قبلی است که ما بگیم منظور از این النساء یعنی همون محرمات ذاتی هست. این تکرار رو میشه اولا، و ثانیا این تغییر دلیل میخواهد که بلا ان تبدل بهن من ازواجن، یعنی نمیتوانی این همسرها را رها کنی، یک زنهایی را بگیری که حرمت ذاتی دارن. این تغییر در وجهی نداره. بنابراین راهی که مرحوم شیخ طوسی و بعد امین الاسلام به اینها طی کردن راه خوبی است. برخی ها نقل کردن که بر پیغمبر بیش از اون مقدار زن حلال شد، یعنی این آیه لا یحل لک النساء من بعد نسخ شده است. خب نسخ آیه به وسیله آیه دیگر ممکن است، گرچه نسخ از نظر ذات اقدس اله بازگشتش به تخصیص از ما نیست، نسخ مصطلح در باره خدا فرض نداره. نسخ مصطلح اینه که یه قانون رو انسان وضع میکنه، از آیندهش با خبر نیست، بعد در موقع اجرا معلوم میشه با مشکلاتی روبروست، این قانون رو نسخ میکنه یه قانون دیگه تصویب میکنه. این معنا برای خدای سبحان فرض نداره. نسخ در شریعت بازگشتش به تخصیص از ما نیست، مثل یه پزشک واحدی که میدوند این بیمار را در ظرف این 6 ماه باید معالجه کند، ماه اول باید این کپسولا را بده، ماه دوم اون قرصا را بده، ماه سوم اون شربت ها را بده، ماه چهارم اون آمپول ها را بده. اول که نسخه می‌نویسه این بیمار خیال بکند که داروی شفا بخش همین است، وقتی که ماه دوم عوض کرد او خیال میکند نظر دکتر عوض شد، در حالی که نظر دکتر حاضر از همون اول مراحل 6 ماه بود. نسخ درباره کسی که عالم به عواقب امور است بازگشتش به تخصیص از ما نیست. به هر تقدیر برخی ها گفتن این آیه نسخ شده است، خب دلیل میخواد، روایت که نمیتونه ناسخ آیه باشه. فرمایش مرحوم شیخ طوسی این که برخی ها گفتن این نسخ شده، بیش از اینها برای آن حضرت جایز است و این مذهب اکثر فقه هاست، یعنی فقه های عامه. تو روایات ما هم هست، اما دیگه به این روایات فتوا ندن. خیلی از روایات است که انسان نمیفهمد، علمش رو به اهلش واگذار میکنن. وقتی که صریح قرآنی است که دیگه لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، ما نمیتوانیم بگیم که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی اون زنهایی که جز محرماتن حرامن، خب اون زنها قبلا حرام بودن، الان هم حرامن، بعدن هم حرامن، دیگه قید بعد برای چی؟ بعد مفهوم دارد، مفهوم یعنی مفهوم، یعنی قبلا نبود الان هست. اگر بعد ظرف است که در مقام تهدید است مفهوم دارد، وقتی مفهوم داشت میشه للناس علی الله حجت بعد الرسول، این بعد جایی که در مقام تهدید باشد مفهوم دارد، معنی تهدید همینه. لا یحل لک النساء من بعد، یعنی از این به بعد حکم همینه، نه اینکه اون زنهایی که جا جزء محارم بودن بر تو حرامن. خب زنها قبلا هم حرام بودن. ولا ان تبدل بهنه، ما باید یه قید خودمون اضافه بکنیم، یعنی نمیتوانید این زن رو تبدیل بکنید، یکی از اون محارم که حرمت ذاتی دارن بگیری، مثلا دختر رها بکنی مادرش رو بگیری. این تفسیر نیست که نه عقل پذیره نه نقل تایید میکنه. راهی که شیخ طوسی بود بعد به دنبالش مرحوم امیر اسلام تهی کردن این نیست انسان به اون روایت عمل بکند بگد این نسخ شده است. نسخ دلیل میخواد. چند بار یعنی چند بار گفتیم ببینید این یه قرن اول بالاخره به قرآن کار کردن یا نه. مهمتری تفسیری که ما بتونیم بهش مراجعه بکنیم تبیان مرحوم شیخ طوسی است و بعد تفسیر دیگران. بارها به عرضتون رسید که زعیم حوزه علمیه مکه عبدالله بن عباس، زعیم حوزه علمیه مدینه عبی بن کعب، زعیم حوزه علمیه عراق عبدالله المسعود، حرفی که شیخ طوسی نقل میکنه در زیر این آیه مهم میگه ابن عباس اینجور گفته، عبی بن کعب اینجور گفته، ابن زید اینجور گفته. این سه قول ایشون نقل میکنه. بعد امین الاسلام تو مجمع البیان به جای اینکه بگه ابن عباس و غیر نکرد میگه قیل قیل قیل. این اول و آخر تفسیر. اگر دست ما باز بود برای قرن اول حرفی برای گفتن داشتیم. این چنین نیست که نگفته باشن، منتها باید تلاش و کوشش کرد پیدا کرد در این صد سال چیزی که از اهل بیت علیه السلام رسیده است اونا ارزیابی بشه. اگر که اونچه ما روایات می داشتیم، حوزه های علمیه می داشتیم، زعمای می داشتیم که سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها و حجر بن عدی ها رضوان الله علیهم بودن، بلکه دست ما باز بود. اما اینجا شما بینید مهمترین حرفی که مرحوم شیخ طوسی نقل بکند از عبدالله بن عباس بعد از عبی بن کعب. خب تازه اونها هم اینجور نگفتن. از عایشه نقل میکند که برای پیامبر ازدواج بیش از اون مقداری که بود جایز بود و میتوانست. خب محال نیست ولی دلیل میخواد. به هر تقدیر این بعد چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی از این به بعد دیگه زنها بر شما حلال نیست، معلومش نسبت اون عهد انداست. اما مطلبی که درباره طلاق وجود مبارکه امام حسن سلام الله علیه سوال شده است، اون بدونید که تام نیست. دخیلا دفاع کردن اونا که درباره وجود مبارکه امام مشتبه سلام الله علیه سخن گفتن که اون بیت منزه از این ابغض الحلال است. برخی از علما در گذشته توجیه می شدن می گفتن که جنگ ها فراوان بود، شهادت ها فراوان بود، همسرای بسیار زیادی به جان موندن از شهدا، کسی با اینها ازدواج نمی کرد. ولی نام مبارک حسن ابن علی اگر رو اینها بود حاضر بودن با اینها ازدواج میکردن. حضرت اینها را عقد میکرد بدون مساس، بعد اینها را رها میکرد یعنی طلاق میداد تا بتوانن ازدواج کنن. این یکی از توجیهات مربوط به اون روایات است. ما بارها عرض میکنیم ما یه محکماتی داریم که محکمات حاکم بر همه تفاسیر است. تو مسئله توحید محکمترین آیه لیس کمثله شیئه. اگر یه آیه یه روایتی درباره ذات اقدس الله مطلبی داره که این با عظمت ربوبی او سازگار نیست، با حقیقت نامتناهی او سازگار نیست، شبیه برخی از موجودات ممکن میشه، این لیس کمثله شیئه بر او حاکم. درباره وجود مبارک پیغمبر انک لعلی خلق عظیم رو داریم. اگر چیزی مخالف با عظمت خلقی اون حضرت باشه و توجیه بشه. درباره اهل بیت علیهم السلام اون جلال و شکوه آیه تطهیر رو داریم. اگر چیزی با این عظمت و جلال و شکوه طهارت و قداست و نزاهت این بیت سازگار نباشه و توجیه کنیم. محکم بره محکم. این محکمات که دست ما باشه دیگه به دنبال متشابهات نمیریم. همین مرحوم کلینی روایات تحریف قرآن را معاذالله نقل کرده، اما مگر کسی بهش عمل میکنه؟ با توجیه کرد فرمایش مرحوم کلینی را بررسی کرد. اینطور نیست که هرچی ایشون نقل فرمودن بدون توجیه، بدون کم و زیاد، بدون مطلق و مقید، بدون عام و خاص، بدون تقدیم احد هما بر دیگری عمل کرد. خب بله خب وقتی خلق عظیم شد یعنی خدای سبحان، اگر چون ملک عظیم معناش مشخصه دیگه، اما وقتی خدای سبحان در صدد مدحش باشد که تو دارای اخلاق عظیمی، اون با عصمت همراه است، با قداست همراه است. اگر کسی در قلبش معاذ الله گرایشی به همسر نامحرم داشته باشه، دارای خلق عظیم نیست. پس اون چی در باره زن زید گفتن میشه ناروا. بله خب تا یه وقت جبل عظیم هم گفتن، دندان عظیم هم میگن در جهنم دندان کفار و منافقان عظیم خواهد بود، مثل جبل کوه احد بزرگ میشه. هر جا که باید بدونید اون موصوفش چیه، صفت عظمت به اعتراف اون موصوف جلال و شکوه پیدا میکنن. اگه گفتن درخت عظیم، اگه گفتن کوه عظیم، این برخلاف روح عظیمه، برخلاف اخلاق عظیمه. خب پس بنابراین این عظمت که وصف است در سایه موصوف جلال و شکوه پیدا میکند. و وقتی دست ما پره، درباره اهل بیت اسمت داریم، درباره حضرت پیغمبر گذشته اسمت خلق عظیم داریم، درباره ذات اقدس الله لیس کمثله شی داریم. اون وقت هر مطلبی چه در آیه چه در روایت راجع به ذات اقدس الله باشه ولی با لیس کمثله شی هماهنگ نباشه، با توجیه بشه. درباره پیغمبر باشه با اینکه لعلا خلق عظیم هماهنگ نباشه، با توجیه بشه. درباره اهل بیت علیهم السلام باشه با طهارت و نزاهت و قداست این بیت مکرم همراه نباشه، با توجیه بشه. فرمود به این که بعضی ها در صدد ایزای وجود مبارک پیغمبر بودن از ازدواج با همسران او بعد از رحلت اون حضرت، فرمود چه در درونتون باشه چه در بیرونتون باشه، چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید، خدا میدونه. در بخشای از قرآن کریم خدا را به عنوان رقیب معرفی کرده. در آیات دیگر خدای سبحان فرمود هر کاری که شما میکنید در مشهد مایی، همین که میخواد وارد کار بشید در مشهد مایی، ما شاهدیم حاضریم استفیزون فی، همین که میخواد وارد بشید ما میبینیم. این خداست. لذا فرمود که نه تنها خود ما هستیم، همه جا حضور داریم، خود ما مینویسیم سنکتب ما یقول، نه تنها ما حاضریم و می نویسیم، این علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نه تنها کرام کاتبین است، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. رقیب عتید هر دو صفت یک فرشته است، هم فرشته راست هم فرشته چپ، هم فرشته راست رقیب عتید است، نه رقیب و عتید. رقیب مستعد و آماده، عتید یعنی آماده. هم فرشته راست که مسئول نوشتن حسنات است رقیبیست عتید، هم فرشته چپ که موظف نوشتن سیئات است رقیبیست عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. پس رقیب عتید هست، کرام کاتبین هست، سنکتو ما یقولون هست، الا کن علیکم شهودا استفیزون فیه هست. اینجا فرمود چه اظهار چه اخفا، برای ما خلوت جلوت شما یکیست. این که گفته شد عالم الغیب و شهاده، نه یعنی غیبی هست و شهادتی هست، خدا به غیب عالم است. این ارشاد به نفی موضوع است، چون علم به غیب تعلق نمیگیرد. نه، اون چرا که برای ما غیب است و ما از اون خبر نداریم مشهود خداست، وگرنه غیب به ما انه غیب تحت علم قرار نمیگیرد. علم یعنی کشف، علم یعنی شهود، علم یعنی حضور، علم یعنی ظهور. غائب به ما انه غائب معلوم نخواهد بود. این که فقط عالم الغیب و شهاده یعنی لا غیب عنده، نه این که غیب هست و او به غیب علم دارد. این ارشاد به نفی موضوعه. لذا فرمود چه اظهار بکنید چه اخفا بکنید مشهود ماست. تو بیان دنیاوی از تعبیرم این بود، فرمود خلواتکم عیانه، فرمود اون چه که در درون دارید درون شما برای او مثل بیرونه. خب اگر این است، اگر خلوت ما جلوت اوست، پس ما درونی نداریم نسبت به خدا، درون و بیرون ما نسبت به خدا یکسانه. خب هم معکم اینما کنتم هم چه بالا سر همه این هست، فرمود این توب دو شیئن او تخفوهو فینالها کانه به کل شیئن علیمان. این کبرای مسئله و اون هم صغرای مسئله، اگر این کار را انجام بدید، اینا شیء از یک، خدا به کل شیء علیم است دو، پس به اینها علیم است این سه، نتیجه محذوف است، صغرا و کبرا مذکوره. فرمود حالا که آیه حجاب نازل شد، این سألتوهن، اگر خواستی فسألوهن من ورا حجاب، وقتی که آیه نازل شد، خب دیگران عرض کردن که اگر محارم اینها هم بخواهند با اینها صحبت کنند، اینا هم باید من ورا حجاب باشه. فرمود نه، لا جناح علیهن، اینا میتوانند با همسران پیامبر چون محرم اینها هستند با اینها دیدار داشته باشند، گفتگو بکنند به مانندان. ولی این که فرمود نسائهن، زنها هم باید بدانند که در مجالس جشن یا غیر جشن اگر یک زن دیگری را دیدن که از اینها با جمال تر است، حق ندارن جمال و زیبایی اون زن را برای همسرشون نقل بکنن. برای اینکه اگر اعمام را نفرمود و اگر اخبار را نفرمود به همین مناسبت که مواد برای بچه‌هاشون نقل بکنن، زنها هم حق ندارن که زیبایی یک زنی را برای همسر خودشون نقل بکنن. ما ملکت ایمهن همینطور. اگر در خیابان و اینها باشه همون کافی است، اما اگر تو منزل در بیت بود، چون آیه در کنار بیت النبی است، آیه 53 است، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اگر اونجا خواستید وارد بشید، این باید من ورای حجاب باشه، پشت پرده باشه که نهایت صیانت محفوظ باشه. اما خب حالا در غیر بیت بود، همون چادر که باشه کافی است. نه، یکی جاده اماکن عمومی است. خب اینا مشترکات بود در احکام فقهی. حالا مشترکات در احاضه های الهی هم هست. اگر مشترکات بود در احکام الهی و مشترکات فیض الهی را بازگو کند، چون که در آیه 50 فرمود حکم مؤمنان، هم ما قبلا گفتیم که قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم بما ملکت ایمانهم، این رو ما گفتیم، معلوم می شود که حکم فقهی مشترک و حکم فقهی مختص هر دو را بیان کرد. اما حکم کلامی و افاضه های مشترک و افاضه های مختص رو تو این دو تا آیه بیان میکند. افاضه مشترک این است که اصل صلوات را ذات اقدس اله برای پیغمبر و برای مؤمنین قرار داد. در آیه 43 فرمود هو الذی یصلی علیکم، در آیه 56 فرمود ان الله و ملائکته یصلون. اما مختص بودن در جریان مختص، اونجا ذات اقدس اله همه فرشته ها را به خدمت خودشون آوردن با یک فعل که به صورت دست جمعی است بر حضرت تسلیه دارن، بود ان الله و ملائکته یصلون. عطف مفرد بر مفرد است، نه عطف جمله بر جمله. اما درباره مؤمنین در آیه 43 عطف جمله بر جمله است، هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام شد. و ملائکته، یعنی و ملائکته یصلون علیکم، عطف جمله بر جمله است. دیگه این چنین نیست که در هنگام تسلیه فرشته ها در خدمت ذات اقدس اله با این جلال و شکوه بر کسی صلوات بفرستن. هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام میشه. و ملائکته هم یصلون علیکم، اینم جمله دوم است که فعلش محذوفه. اما درباره وجود مبارک پیغمبر فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. منتها روایاتی که از ائمه به ما سر رسید و ائمه ادل قرآن کریمن، وضع اهل بیت علیه السلام طوری شد که در حد وجود مبارک پیغمبر مورد تسلیه هستند. ما همون طوری که بر پیغمبر تسلیه داریم، بر اهل بیت هم تسلیه داریم. فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، این کار شد. در روایات ما که ائمه ادل قرآن کریمن فرمودن که برای اینکه ابتر نشه هرگز نگید اللهم صل علی محمد، بلکه بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و در دعاها هم به خدا عرض می‌کنم خدایا، شما که بر آل ابراهیم صلوات فرستادی، بر پیامبر و آل او صلوات بفرست، کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این که میگیم که ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، انبیای بعدیان یعنی اسحاقن، یعقوبن، اسماعیلن و مانند آن، اهل بیتن به منزله انبیای قبلیان. اگر بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات میفرستی، بر پیامبر و آل پیامبرم که گرچه نبی نیستن به منزله انبیای قبلیان درود بفرست. ما هم همین عرض ادب را داریم، میگیم خدایا بر پیامبر و آل پیامبر درود بفرست، همون طوری که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی. خاص فرض اینه که اون صلواتی که خدای سبحان برای وجود مبارک حضرت میفرستد با صلواتی که بر ما میفرستد خیلی فرق دارد. معلوم نیست که صلواتی که بر مؤمنین میفرستد در کدوم مقطعه، اما بر اونجا معلوم است که در حد بالایی است که فرشته ها که حامل عرش یا غیر حامل عرش اینا در صحابت ذات اقدس الهی هم اینجوره. اما اون صلواتی که شامل حال ما میشه، چون خدا به تعبیر نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه، اما دانم فی علوبه و آلم فی دنوبه، فیض خدا یعنی فصل سوم مقام فعل خدا، نه مقام ذات و نه مقام اکتناع صفات ذاتی. در مقام فعل این فعل درجاتی دارد، او همون طوری که عرش را اداره میکنه فرش را هم اداره میکنه. اگر چون که عرش را اداره میکنه، فرش را اداره میکنه، قرآن را نازل میکنه، باران را هم نازل میکنه، این درجات فعل فرق میکند. اون صلواتی که بر مؤمن میفرستد، اون کاری که خدا نسبت به مؤمن دارد مال کدوم مرحله است، این به درجات ایمانی مؤمنان وابسته است. این چنین نیست که اگر گفته شد خدا بر شما صلوات میفرستد، یعنی در مرحله خیلی بالا صلوات میفرستد، حالا تو مؤمن کی باشد؟ اگر چنون چه جلیس من ذکرنی هست، او معکم اینما کنتم هست، اگر مؤمن بر اساس یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، بعضی ها یک درجه دارن که این درجه که تمیز است محذوفه، بعضی چند درجه دارن که این درجاتی که تمیز است مذکوره. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن که محذوفه، و الذین اوتوا العلم درجاتن که مذکوره. این مذکور دلیل اون محذوفه. مؤمن بی علم یه درجه داره، مؤمن با علم چندین درجه داره. این جمله ها فرق میکنه، این تمیز ها فرق میکنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر درجتن، و الذین اوتوا العلم چقدر درجاتن. این درجات که جمع است تمیز جمله دومه، و تمیز جمله اول که مفرد است و نکره است محذوف است به قرینه تمیز جمله دوم. خب این چنین نیست که کسی یک درجه داره خدا بر او اون چنان صلوات بفرسته که برای مؤمن عالمی که دارای درجات است. پس بنابراین در باره صلوات بر وجود مبارک پیغمبر ما دو تا شاهد داریم که این اوج صلوات است. یکی همراهی فرشته های حامل عرش و امثال ذالک نسبت به خدای سبحان، یکی که در حدی است که فرشته های حامل عرش درود می فرستن. پس با هم بودن یک درجه، صلوات هم دو مشخص است. اما درباره مؤمنان نه با همان که ملائکه در خدمت ذات اقدس را باشند، نه ما قرینه داریم به این که این صلوات از کجا نازل می شود، از کدوم مرحله نازل می شود، از کدوم نشأه به ما می رسد. این به درجات ایمانی مؤمنان وابسته است. خب بله اون فیض است دیگه. اصلا کلام خدا تو بیان نورانی هست نمیرم قبلا خوندیم، طبعه صوتی نیست که شنیده بشود، یا مثل کندن یا کوبیدن نیست که صدایی داشته باشد، مقروع باشد، لا به صوت یغره، از اون قبیل نیست. بعد خیلی از منافقین بودن یا در صدد ایذای بیت نبوت بودن، یا در صدد بودن که معاذالله تهمتی به حضرت بزنن، یا در صدد این بودن که بعد از ذلت هم حضرت با همسرشون ازدواج بکنن، یا دهنکجی به بیت نبوت بکنن. فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله، این در حقیقت اگر یه همچه کار خدایی ناشده بخوام بکنن، دارن در صدد ایذای خدا بر میان. لعنهم الله فی الدنیا والآخره، اینا ملعون دنیا هستن. ملعون یعنی مکروه، ملعون دنیا و آخرت هستن و منفورن، تحقیر شدن، توهین شدن، و خدای سبحان عظام اهانت باری رو برای آماده کرده. ملاحظه فرمودید عذاب خب یه قسمت جسمانی است که مربوط به بدن دیگه، کل ما نزدیت رودهم بدل الله جودن غیرها، این عذاب جسمانی است مربوط به بدن. اما یه سلسله عذاب هایی است که مربوط به روحه. این کسی که در صدد اهانت بیت نبوت هست، این روح پلیدی دارد، این تنها با سخت و سوز بدن کیفر نمی‌بینه، این روحش باید عذاب ببینه. عذاب روحی در خزی و رسوایی است، یعنی موهون بودن، خار و زبو بودن، فرومایه شدن، پست شدن در قیامت، که همون عذاب مهین یا لهم خزی، این همون عذاب روحی است. اگر نار الله الموقده التي تطلع على الله، این گونه از آتش از دل برمی آید، منش عذاب روحانی است. اون عذابی که سخت سوز از پوست و گوشت و اونا رو می‌سوزونه، البته عذاب جسمانی است، این عذاب مهینه. مشترکاتی که ذات اقدس را برای مؤمنین و پیامبر ذکر فرمود، هم در بحث حکم فقهی هست، هم در بحث کلامی به فیض هست، و هم تو بحث‌های سیاسی اجتماعی اخلاقی هست. همون ایذای پیامبر به بیت نبوت اون مشکل داره. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، آدم یه کار بکنه آبروی برادر مؤمن، آبروی خواهر مؤمن رو ببره، به غیر مکتسبو فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینا بار سنگینی رو دارن، احتمال بکنن، یعنی این بار رو باید بکشن، حمل بکنن. کی میتونه اون بار سنگین رو هم بکنه؟ باید این بار سنگین رو هم بکنن. حمل کردن این بار سنگین هم مقدور نیست، خودشون باید حمل بکنن. باربر هم نیست، کلا لا وزر، وزر یعنی باربر، یک کسی چرخ دستی داشته باشه بار کسی رو ببره نیست، این بار سنگین رو خود او باید ببرد. که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.